شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. و اما با اعلام ساعت 19 شما رو دعوت میکنم به شنیدن مجله خبری تحلیلی بدون خط‌خوردگی.
بدون خط‌خوردگی به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام از تو شما بخیر. بدون خط‌خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو از این لحظه تقدیم شما میکنم. اجازه بفرمایید که در ابتدای برنامه سال روز شهادت مظلومانه آقا امام جواد علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض بکنم. افتخار این رو داریم که تا ساعت 28 شب با شما با این مجله رادیویی همراه باشیم. اما موضوعات امروز بدون خط‌خوردگی. پرونده هفته، اولویت‌های دولت آینده در بخش حمل و نقل. بررسی مخالفت مجلس با یک تصویب‌نامه هیئت وزیران. پادویی برخی سیاستمداران ورشکسته غربی برای گروه‌های معاند. نگاهی به تولید 6 نوع واکسن کرونا در کشور و سیاه‌نمایی رسانه‌های معاند در این خصوص. ویژه روز جهانی جمعیت، تبعات پیری جمعیت کشور و سیاست‌های تشویقی خاص افزایش جمعیت. اهداف امارات علیه مقاومت یمن، چشم طمع وهابیت ابوظبی به جزایر یمن. و بررسی ادامه بازتاب‌های کشف گورهای دست جمعی کودکان در کانادا و بی‌اعتباری ژست حقوق بشر اتاوا. اما اجازه بفرمایید که قبل از اینکه بپردازیم به موضوعات امروز چند خبر رو به اتفاق مرور کنیم. سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد هوای گرم همچنان در بیشتر نقاط کشور ماندگار است. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی امروز نیز شاهد بارندگی به شکل خیلی خفیف در استان‌های ساحلی دریای خزر به ویژه در گیلان، مازندران و گلستان بودیم. امروز همچنین در ارتفاعات شمال غرب کشورمان بخشی از آذربایجان شرقی، غربی و مناطقی از استان اردبیل و بخشی شمالی استان خراسان شمالی در ساعتی هوا ابری می شود و شرایط برای بارش ابرهای پراکنده مهیا است. آقای دکتر فؤاد ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم رحمت الله، خدمت شنوندگان هم از سلام آدم.
خدمت شما عرض کنم که بازداب‌های مختلفی داشت کشف گورهای دست جمعی کودکان در کانادا و به نوعی میشه گفت سندی است بر بی‌اعتباری ژست حقوق بشر اتاوا. نظر شما چیه آقای دکتر؟
عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم، میدونید اروپایی ها در قرن 15 1492 وارد قاره آمریکا شدن.
بله.
و در قرن 15، در قرن 16، در قرن 17، در قرن 18، در قرن 19 حدود 400-500 سال تقریبا بومی های اون منطقه از دنیا رو کلن نابود کردن، غیر از یک درصد کمی. یعنی تخمین میزنن که بین 30-40 میلیون بومی ساکن آمریکا، قاره آمریکا، آمریکای شمالی که هم خود آمریکا هستش هم کانادا هست، اینها تو این بازه زمانی قتل عام شدن و این افرادی هم که مسئول قتل عام بودن نه تنها بهایی نپرداختن، نه تنها جریمه ای نشدن، رئیس جمهور آمریکا هم بعضیشون شدن، مثل آقای اندرو جکسون که اگر شما 20 دلاری آمریکا رو نگاه کنید عکس اندرو جکسون اونجا هستش، و افرادی که تو کانادا هم در این جنایت شرکت داشتن اینها هم جزو رهبران و جزو نمادهای ملی کانادا هستن، چون بومی های آمریکایی سرخپوستا اینا هم در اونجایی که الان آمریکا خونده میشه بودن، هم در کانادا بودن. این وضعیت سابقه تاریخی این موضوع هست. ما میرسیم به قرن 20. در قرن 20 هم این اروپایی که اونجا مستقر شدن و حالا دیگه کانادایی شدن یا آمریکایی شدن، اینها داستان سرخپوستا رو رها نکردن. یعنی همون درصد کمی هم که بعد از 400-500 سال هنوز زندگیشون ادامه داشت و اون مجموعه سرخپوستایی که بومی هایی که هنوز زنده مونده بودن، این درصد کمی که هنوز زنده مونده بودن، اینها رو هم بمانی که ما میخواییم شما رو با تمدن آشنا بکنیم، بچه هاشون رو جدا میکردن از پدر مادر. تو این خونه هایی که تو تصاویرش هم تلویزیون دیدید اونجا اینها رو متمرکز نگه میداشتن و چه بلایی سر اینها می آوردن که بعد نیازمند قتل اینها میشدن و بعد اینها رو به این صورت گورهای دست جمعی میکشتن و به این سبب بعد از چند سال اینها پیدا میشد. اینا داستان بسیار غم‌انگیزی هستش و این مدارس هم تا 1996 هنوز دایر بوده. الان ما 2021 هستیم، یعنی تا حدود 25 سال پیش این مدارس هنوز داشته کار میکرده. یعنی در طول عرض کنم این قرن بیستم، از ابتدای قرن بیستم تا حدود 25 سال پیش این وضعیت ادامه داشته. از اینجاست هیچ جایگاهی دولت کانادا در حوزه حقوق بشر نداره، هیچ ادعایی نمیتونه داشته باشه، هیچ محیطی نداره که بخواد تو این حوزه صحبت بکنه و هیچ حقی نداره، مخصوصا نسبت به کشورهای دیگر. اگر کانادایی علاقمند به مواسط حقوق بشر هستن، بعد این جمعیتی که الان کمتر هم هستن بومی های اون کشور، اینها رو هنوز هم تحت ظلم و ستم هستن. اینجور نیستش که این داستان 25 سال پیش باشه. اگر واقعا علاقمند به حقوق بشر هستن، این سرزمینی که اشغال کردن از این افراد اگر نمیخوان پس بدن، حداقل حق اینها رو بدن و این ظلمی که در طول این چند صد سال گذشته اعمال شده به این توجه کنن. این کار هم نمیخوان بکنن. این نشانه این هستش که هنوز هم معتقد هستن به همون جنایت هایی که میکنن، در عمل معتقد هستن. زبانا ممکنه بگن ما ناراحت شدیم که همچین گورهای دست جمعی پیدا شده، ولی در عمل عملکردشون نشون میده که هیچ ناراحتی ندارن، چون اگر ناراحتی داشتن بود عملکردشون رو عوض میکردن که این کارو نکنن.
آقای دکتر، همین که اصلا 25 سال پیش بوده جز تاریخ معاصر دیگه، اخیراً تلقی میشه این، یعنی
بله.
همون هم نمیشه ازش به نظرم گذشت.
بله بله، این وضعیتی هستش که همین افرادی که الان مدعی ما هستن در کانادا بعد از این کشاورزی قلبی، اینها خودشون یا اون مقام قبل از اونها این بحثا دخالت داشته و این فجایع انسانی رو اینها ایجاد کردن. و از این جهت اگر کسی حرفای حقوق بشر اینها رو باور بکنه، این مشکل خود اون فرد هست، چون اینها جایگاهی برای حرف زدن تو این حوزه ها ندارن.
خیلی متشکرم آقای دکتر فادعی زاده، با شما خدا حافظ. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت تعدادی از مرزبانان و کارمندان گمرک افغانستان که در پی ناامنی‌های اخیر در کشورشان وارد ایران شده بودند به کشورشان بازگردانده شدند. ستار سرتیب دوم مهدی حاجیان افزود در پی ناامنی‌ها در کشور افغانستان تعدادی از نیروهای مسلح مرزبانی و همینطور کارمندان گمرک این کشور برای حفاظت از جان خود به نیروهای مرزبانی نیروی انتظامی در مرز مراجعه کردند و درخواست ورود به خاک کشورمان را داشتند که بر اساس موازین اسلامی و حسن همجواری و مقررات و معاهدات بین‌المللی به این افراد اجازه ورود و اسکان در کشور داده شد و تکریم هم شدند. معاون اجتماعی ناجا گفت بر اساس درخواست رسمی دولت افغانستان به مقامات ذی‌صلاح کشورمان که درخواست عودت نیروهایشان را داشتند، با درخواست آنها موافقت شد و این نیروها با پرواز به افغانستان عودت داده شدند. سردار حاجیان گفت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران اشراف کامل و تسلط اطلاعاتی خوبی به اتفاق همه نیروهای مسلح کشور در مرزها دارد و هیچ ناامنی در مرزهای کشورمان ایجاد نشده و حفاظت از تمامیت ارضی کشور با اقتدار کامل توسط نیروهای مسلح برقرار است و هر گونه تحرکی در مرزها به دقت رصد می شود. بریم به سراغ آقای جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی و بررسی مخالفت مجلس شورای اسلامی با یک تصویبنامه هیئت وزیران. آقای قادری درود بر شما، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
جناب قادری، این بحث تعیین ضریب حقوق کارمندان خیلی سر و صدا کرد، مجلس دولت رو متهم کرد به دور زدن قانون و قانونگذاری از سوی دولت، داستان چیه؟
خب استحضار دارید که مجلس در مسببه که داشت سخت افزایش حقوق رو برای گروه مختلف 25% مشروط به این که از 2.5 میلیون تومان بیشتر نشه، دولت با یک موضوع مواجه شد که کارکنان عملیاتی شرکت نفت و خصوصا کارکنانی که در بخش‌های عملیاتی و پارس جنوبی در سکوا در مناطق مختلف عملیاتی مشغول کار هستند، حقوقشون به گونه ای است که عملا این افزایشی که مجلس در نظر گرفته انتظاراتشون رو برآورده نمی‌کنه و همطور سقفی که برای پرداختی به کارکنان دیده شده 15 برابر حداقل دستمزد که برای برخی از کارکنان بخش عملیاتی و اعضای هیئت علمی دانشگاه قضات و بعضی از گروه های دیگه معمولا بیشتر از این میشه. دولت به جای اینکه این ایراد و اشکالی که در مصوبه وجود داره رو به جلسه سرانه قوا ببره، بر خود دولت اومد تصویب نامه رو مصوبه کرد و استناد مصوبه دولت بخش‌های غیر پایه اشاره کرد که شامل موارد نمیشه، فقط حقوق پایه و گروه و پایه شامل این موارد میشه، در صورتی که توی مصوبه مجلس این چیزی وجود نداره. اگر دولت میخواد این ایراد و اشکال رو برطرف کنه باید اینو میورد در جلسه سرانه قوا و اونجا تصمیم گیری میشد، یا یک لایه دو فوریتی میداد که مجلس به مرزی که فعال بشه مجلس این ایراد و اشکال رو برطرف کنه. و اقدام خود دولت مورد اعتراض برخی از دوستانم در مجلس قرار گرفته و از آقای قالیباف خواستن که در جلسه کمیسیون تطبیق مصوبات مصوبه دولت رو لغو کنه.
خب الان جز این حالا دسته که شما برشمردید که اونها یه مقدار متفاوت هم هستن، یعنی مثلا نرم پرداخت حقوق تو کشور به چه شکلای قادری، یعنی عرفش چیه دقیقاً؟
خب ما متاسفانه به هم ریختگی پرداخت حقوق داریم و خب بعضی ها دقیقت الان قوانین خاصی که دارن، شرکت نفتی ها قانون خاص دارن، اعضای علمی قانون خاص دارن، قضات قانون خاص دارن، بخش از گروه های دیگه قوانین خاص خودشون رو دارن و عملا پرداختی هایی که کارکنان عملیاتی شرکت نفت یا این بحث همسان سازی که الان داره انجام میشه، خب اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی دریافتی های بالاتری داشتن توی این همسان سازی، اعضای هیئت علمی دانشگاه هم که مطابق اعضای هیئت علمی دانشگاه های وزارت بهداشت شدن، خب اونا که در رتبه های بالای علمی بودن و سابقه کار زیادی داشتن با این محدودیت سقف مواجه میشن و خب اونا هم که مسئولیت دارن عملا انگیزه ها رو برای مسئولیت ها کم میکنه. برای مثلا رتبه علمی استاد تمامی داره و سابقه مثلا بالا 25 سال داره، الان توی دانشگاه هم مسئولیت داره، خب دریافتش خب از این سقف تجاوز میکنه و قطعا اگر بخواد شامل این سقف بشه نه تنها چیزی امسال به حقوقش اضافه نمیشه
بلکه کسر هم میشه،
سال گذشته کمتر هم میشه، که خب این سقف همزمان با اون محدودیت در افزایش حقوق خب مشکلاتی رو ایجاد کرد که نیاز هست به نوعی اصلاح بشه.
کلن آقای قادری داستانی ما داریم مثلا تو حوزه دانشگاه علوم پزشکی واقعا متفاوته، طرف جزو مثلا نخبگان کشور بوده، کنکور دوره 7 ساله بعد دوره دستیاری، حالا دوباره بیا بورد رو امتحان بده، اگر اون اجازه 5% 10% اول بشی بتونی وارد هیئت علمی بشی و یک تراز خاص خب میطلبه، با ترجمه که طرف میتونه بره خارج از دانشگاه هم بالاخره مطب بزنه یا در مرکز مختلف کار کنه، اما روی اون تعهد بیاد تدریس بکنه و کمک بکنه به غنای علمی کشور، خب باید حتما عیار این دیده بشه و اون مطلبی است که شما میفرمایید. اما تو همین حالا رنج حقوق نرمالی هم که میشه گفت وجود داره، داریم در شرکت های دولتی مثلا یه سقف واحدی گذاشتن که مدیرعامل شرکت 15 میلیون تومن بیشتر نمیتونه حقوق بگیره. بعضن شنیده میشه که مثلا از فلان شرکت هم یک ردیف مشاوره‌ای برای مدیرعامل دیده میشه، هرچند که قیاس میشه با بخش خصوصی که حالا برای گرداندن این مجموعه مهم و شرکت مهم دولتی کسی با 15 تا هم وا نمیسه، بعد این خودش تبدیل میشه یک فساد. اما داریم در همون شرکت ها چون دیگه معاونان مثلا شامل این قانون نبودند و اسم مدیر عامل نیست، مثلا طرف تا 20 میلیون حقوقش میاد با اضافه کار و اینا بین 25 تا 30 میلیون مثلا میتونه دریافتی داشته باشه. اینها رو کمیسیون برنامه بودجه مورد بررسی قرار داده یا بهش توجه کرده؟ ما از این ور هم کسانی که فکر میکنیم باید جبران بشه حقوقشون مثل اعضای هیئت علمی دانشگاه به خصوص دانشگاه علوم پزشکی، و در این حال کسانی که حالا در شرکت های مختلف بعضن شرکت هایی که خیلی کم توان هم شاید باشن اما غنای حقوقیشون میشه گفت محدوده خاصیه.
نگاه کنید یه بعضی از مصوباتی که در جریان پیشنهادات نمایندگان معمولا داده میشه چون با عواقبش بررسی نمیشه و فی‌البداهه پیشنهاد مطرح میشه و امکان دقیق چکشکاری وجود نداره و نمیشه بالبداهه مثالهای مختلفی هم رو بررسی کرد و وضعیت این پیشنهاد رو از جنبه مختلف دید، اینا معمولا در جریان اجرا مشکل پیدا میکنه. حالا نمونش اینه که خب یه پیشنهادی فی‌البداهه توی مجلس مطرح شد و در حقیقت دولت هم به موقع مستدل واکنش نشون نداد.
خب شما در کمیسیون بررسی نکرده بودید یا نمیشد به کمیسیون ارجاع بشه؟
اینا معمولا توی سن جریان چوریه که ایرادات اشکالاتی که ما نسبت عمل کرده مجلس داریم اینه که متاسفانه خب خیلی از مواردی که میاد توی سن مطرح میشه اینا اصلا تو کمیسیون مطرح نشده، فی‌البداهه توی سن مطرح میشه، اونجا موافق مخالف صحبت میکنن و دولت هم ممکنه آمادگی نداشته باشه، میاد و مصوب میشه و بعد مشکلاتی رو ایجاد میکنه. شاید به هر حال این سازوکاری که الان توی مجلس داریم توی نامه داخلی ما ایراد و اشکال داریم و این موارد باید حتما روش کار کارشناسی بشه و دولت فرصت داشته باشه بره مصادیقش رو بررسی بکنه و از ابعاد مختلف موضوع رو در دولت به بحث بذاره و پیامدهاش رو بیا داره مجلس توضیح بده و مجلس با شناخت اطلاعات کافی بیا تصمیم بگیره. ولی خب این موارد وقتی پیش میاد متاسفانه مشکلات رو پیش میاره. من دقیقا یادمه بلافاصله این مصوبه که مطرح شد وزیر نفت اومد و نگران پرسنل عملیاتی و حوزه‌های عملیاتی بود که اونجا بهشون گفته شد که دقیقا 15 برابر حداقل دستمزد یه عددی میشه. خب این عدد اشتباهی بهشون اطلاع داده شد، چون دوستانی هم که این اطلاع دادن نه اینکه تعمدی داشته باشن، چون از جزئیات فرمول ها اطلاع نداشتن، اطلاعاتی که دادن ایشون قانع شد رفت و بعد دیدیم که نه عملا این سقف داره ایجاد مشکل میکنه و برای خیلی از پرسنل عملیاتی دیگه ایجاد انگیزه نمیکنه. وقتی طرف بنا باشه حقوقش کمتر بشه چه دلیل داره بهتون گرمای طاقت فرسای جنوب توی اصلویه توی مناطق عملیاتی باشه کار بکنه، یا اون عضویت علمی که بالایی داره مسئولیت هم داره، بنا باشه که خب مسئولیتش هم شامل این سخت بشه و دقیقا سخت اجازه نده که در افته داشته باشه، برای چی دیگه باید مسئولیت بپذیره و تعهد داشته باشه و خودش رو در دقیقا زیر بار بعضی از مسئولیت ها متعهد بکنه. اینا مواردی است که باید حتما پخته بشه و شاید به هر حال جا داشت که دولت موضوع رو ارجاع میداد به جلسه سران قوا و اونجا رئیس مجلس قوا قضاییه حضور داشتن و با همفکری سه تا قوه تصمیم گرفته میشد تا اگر نیاز باشه که مجددا به مجلس ارجاع بشه و اصلاحات لازم توی مجلس درش انجام میشه. ولی اینکه خود دولت بیاد به صورت انفرادی این تصمیم بگیره خیلی قابل قبول نیست.
خب الان با تجربه اینکه زیر یک ماه هم الان از فاصله دولت بعدی تحویلش باقی مونده، اگر حالا این تصویب نامه حالا بره توی هیئت تدبیر مجلس و اینها، فضا به چه شکلی است؟ آیا اگر بازه زمانی یعنی این بررسی مجلس به اون بازه زمانی نرسه و دولت جدید بیاد، خب دولت جدید هم میتونه خودش اون رو ابطال بکنه دیگه؟
بله دولت جدید هم میتونه و طبعا تطبیق مقررات تطبیق قوانین میتونه بررسی بکنه، مغایرتش با قانون رو اعلام بکنه. حالا اگر به این دولت رسید دولت فعلی اصلاح بکنه، اگر نرسید دولت بعدی مکلف اصلاح بکنه. بنابراین خب والا اونجا به جایی مسئولیت ها مشکلی برای رفع ایرادات و اشکالات پیش نمیاره و من فکر کنم که به هر حال شاید در حال دولت این کار را اگر ارجاع میداد جلسه سران قوا دیگه این حرف و حدیث ها بحث ها وجود نداشت. با اختیاری که مقام معظم رهبری دادم جلسه سران قوا میتونستن تصمیم بگیرن و دیگه مورد اعتراض نمایندگان قرار نمیگیرن.
خیلی متشکرم آقای قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، عصرتان خوش.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
خدا حافظ. ثبت نام واکسیناسیون علیه کرونا برای افراد بالای 68 سال یعنی متولدان سال 1335 و قبل از آن در سامانه salamat.gov.ir آغاز شد. ثبت نام کنندگان باید حتما منتظر پیامک نوبت بمانند و مراجعه بدون نوبت به پایگاه‌های واکسیناسیون خودداری کنند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت از دوشنبه ما از گروه 70 ساله به بالا 2 سال پایین خواهیم آمد و 68 سال به بالاها را نیز واکسینه میکنیم. دکتر علیرضا رئیسی افزود خواهش میکنیم عزیزانی مراجعه کنند که برایشان پیامک آمده باشد. ما مرکز تجمیع را زیاد کردیم و ظرفیت تزریق واکسن در روز را بالا بردیم، اما خواهش ما این است دوستان بدون نوبت‌دهی مراجعه نکنند. بریم به سراغ آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، و در مورد یک موضوع مهم صحبت کنیم، بحث واکسیناسیون و البته 6 نوع واکسن کرونا در کشور و در کنار اون سیاه‌نمایی رسانه‌های معاند در این خصوص. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرز خدمت شما جناب شیران و همه شنوندگان عزیز شما عرض سلام و عرض ادب دارم و آرزوی سلامتی در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. خدمتتون عرض کنم خب خبرهای خوبی از حوزه تولید واکسن رسید. با کوو برکت شروع شد ایران پاستور که حالا کار مشترک با کوبا بود، بله، واکسن رازی، واکسن فخرا، واکسنی که مجموعه بیمارستان بقیت الله کار کردن، و سیناژنی که بخش خصوصی با استرالیا پیش بردن. این 6 واکسن اما هنوز به صورت کامل وارد چرخه نشده. جدا از این، رسانه‌های معاند هم سمپاچی خودشون رو دارن. از زبان شما بشنویم شرایط چگونه است.
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با تولید واکسن، اون چی که حالا من خودم به عنوان عضو کمیسیون بهداشت درمان از نزدیک شاهدش بودم و در جلسات مختلف شرکت کردم و در خود محل تولید صنعت حضور پیدا کردم، ما فعلا 2 تا واکسنمون، واکسن کوبرکت و واکسن پاستورمون، واکسن کوبرکتمون که به تولید انبوه رسیده و الان الحمدلله مرتب در اختیار قرار داده میشه و تزریقش داره انجام میشه. بس واکسن پاستور هم به همین شکل و اجازه تولید اضطراری رو گرفتن و آقایون دارن وارد چرخه تولید میشن برای در اختیار قرار دادن مردم. اما اینکه رویکرد رسانه‌های معاند برای نه تنها واکسن ما، برای هر گونه دستاورد ما، اونها از روی خباثتی که دارن، از روی عناد و دشمنی که نسبت به ما دارن، هر گونه قدرت علمی ما را هم در وهله اول، اولین کاری که میکنن بحث انکارش هست. این توانمندی اصلا ایران نداره، اصلا نمیتونه، کشورهای خیلی پیشرفته تر از ایران هم نتونستن، اینها ادعای وایی مثلا بیشتر نیست. بعد که کم کم میبینن نه، واقعا اون تولید به اصطلاح در دسترس قرار گرفت و واقعیت غیر قابل انکار هست، شروع میکنن کمرنگ جلوه دادن اون توانمندی و اون تولید و اون قدرت علمی که بله خیلی کار مهمی انجام نشده، خیلی کار علاهده اتفاق نیفتاده، خیلی از کشورها میتونن انجام بدن، صرف و هزینه به اصطلاح اقتصادی نداره اینجور کاری، شروع میکنن حالا کمرنگ کردن اون تولید و در نهایت در آخر مجبور به اعتراف میشن، مثل اینکه در خیلی از مسائلی که توانمندی ما بوده مجبور به اعتراف شدن، مجبور به اذعان به این قدرت و توانمندی کشورمون شدن. در قضیه واکسن هم به همین شکل، از روزهای اول مباحثی که مطرح کردن اصلا در حد اندازه ایران نیست، اصلا امکانی که بتونن واکسن تولید بکنن ندارن. کم کم وارد شدن که بله این واکسن هایی که دارن تولید میکنن مال خودشون نیست، اینها مربوط به جاهای دیگه است. کم کم حالا به شکلی که اگر اینا میتونستن، حالا رفتن تو وادی به اصطلاح انکار تولید انبوه، ولی اینها در حد و اندازه‌ای هست که اصلا نیاز مردم کشورشون رو پاسخ نمیده. این موارد برای دشمنانی که 40 ساله با